نفر یا سهامدار هستند یا دارندگان یونیت هولدرهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند یا کدهای سبدگردانی دارن. 15% برای یک کشور در حال توسعه مثل ما این رقم کمیه. 15% یک بار حداقل اقدام به خرید فروش کردن. اگه بخوایم در مقام مقایسه مثلا با کشور آمریکا مقایسه کنیم، 60% مردم آمریکا همین الان سهام دارن. بنابراین داره نشون میده ما جای رشد خیلی زیادی داریم. خب این از طریق فرهنگ‌سازی عمومی در بازار سرمایه میتونه صورت بگیره. توی همه جای دنیا بحث بر سر اینه که مردم یک جامعه سطح سواد مالیشون رشد پیدا بکنه. مالی منظور ما فقط بورس نیست، بورس، بانک، بیمه، مالیات، بودجه بندی شخصی، بودجه بندی خانواده و غیره هستش. خود این موضوع ارتقای سطح سواد مالی باعث میشه آدمهای یک کشور در حوزه‌های اقتصادی تصمیمات درست و بهینه بگیرن و دیدگاه بلند مدت داشته باشن، اتفاقی که الان ما کمتر شاهدش هستیم. مثلا اگه دلار 100 تومان رشد پیدا بکنه، بخش اعظمی از ما میریم سرمایه گذاری در دلار میکنیم، بخش اعظمی از ما دلار 18000 تومانی خریدن که بعد اومدن 11000 تومان فروختن، سکه 5.5 میلیونی خریدن، 4 میلیون تومان فروختن. خود این موضوع داره نشون میده که ما سطح سواد مالی جامعه باید رشد پیدا کنه. شما اگه هر کاراکتری داشته باشین و هر ویژگی فردی داشته باشین، اهم از این که محافظه‌کار باشین، ریسک پذیر باشین، ریسک گریز باشین، آدم شخص کوتاه مدتی باشین، دیدگاه بلند مدتی داشته باشین، بازار سرمایه ابزار داره برای شما، ابزار سرمایه گذاری داره برای شما. توی بازار سرمایه شما میتونین هم در سهام خرید و فروش کنین، هم انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت رو خرید و فروش کنین، هم میتونین ابزارهای مشتق استفاده کنین. الان در بازار سرمایه گواهی‌های سپرده کالایی وجود داره، آتی هم برای کالا، هم برای سهام، هم برای شاخص یا سبد سهام وجود داره. انواع مدل‌های اختیار معامله بورس کالا هم در بورس کالا هم در سهام وجود داره و تقریبا میشه گفت در حوزه اسلام، در بازارهای سرمایه اسلامی ما نمبر وانیم، رتبه یک یا دو، اکثرا رتبه یک رو داریم.
و یعنی چی؟
یعنی اینکه همه ابزارهای بازارمون اسلامیه،
یعنی شریعت توش رعایت شده
و هم این که تقریبا میشه گفتش که ما همه ابزارهایی که در دنیا معامله میشه به جز مثلا یکی دو ابزار که الان تو کشورمون نیست، تقریبا اکثریتش در بازار سرمایه کشورمون در حال معامله است. و خود این به ما داره نشون میده که شما هر ویژگی و کاراکتر شخصیتی که داشته باشین، برای شما یک ابزار هست که میتونه مورد استفادهتون باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای حاجی‌بند، اون خانمی که در واقع گفته بودن خواهرشون توی بورس سرمایه گذاری کرده و اصلا درستی کرده و این که ما بخوایم انجام بدیم، حالا چی کار باید بکنیم؟ یه جوری ما توضیح دادیم، ولی برای اینکه خیالشون راحت بشه بابت این سرمایه گذاری خانوادگی، شما توضیح دارید، بفهمید.
خواهش میکنم. یه نکته اساسی بگیم که همطور که آقای دکتر بهزادفر هم اشاره کردن، بازار سرمایه بازار بلند مدتی است، به این مفهوم که دنبال پاداش آنی درش نباید باشیم. اینطور نیستش که امروز بریم یه سهمی رو بخریم و تا بعد از ظهر بگیم انقدر سود کردیم یا چرا سود نکردیم یا منتظر باشیم تا پایان هفته سود کنیم. همین امسال هم اگر نگاه کنید، فکر می‌کنم بازار سرمایه از ابتدای امسال تا به الان 80% بازدهی رو نصیب سرمایه‌گذاران کرده. بازار سکه و ارز، حالا مثلا این نوساناتی که یک دو هفته اخیر داشته، فکر می‌کنم به جرئت 2% تازه سود کرده، کمون که خیلی منفی بوده. ما حتی یک بالای 14-15% دارندگان سکه و ارز، کسایی که سرمایه گذاری کردن امسال در این بازار، یعنی بازارهای سکه و ارز، به هر حال ضرر کردن. بنابراین یک صبوری باید کنن، دو دید بلند مدت داشته باشن. نمیدونم چطور مثلا میگن صبح رفتن تا غروب میلیون ها سود کردن یا ضرر کردن، دید باید بلند مدت باشه در این بازار. علاوه این که شما اگر میخواید در بازار سرمایه گذاری کنید، باید دو سه تا مهارت رو تقویت کنید. اول اینکه این بازار مثل بازار خودرو و ارز و مسکن نیست که حالا مثلا ما بریم یه خودرویی رو بخریم و بعد سود کنیم. خود معامله در بازار سرمایه یه قلقهایی داره، یک تعاریفی رو داره و یک مهارتهایی رو داره. باید دوره‌های آموزشی سرمایه گذاری در بازار سرمایه رو مفصل بگذرونن، ضمن اینکه باید روانشناسی حضور در بازار رو داشته باشن. یعنی مثلا همین الان من یک سهمی رو خریدم، تا ظهر یه مقدار منفی شد، هیجان بر من غالب نشه که برم سهمو بفروشم، یا اگر مثبت شد بله سریع هیجان زده نشم بخوام بفروشم. یک مهارتی رو در بازار سرمایه باید به دست بیارن. از طرف دیگه باید جمیع مهارت ها رو در همه زمینه ها داشته باشن. بازار سرمایه شاید اگر نگیم تنها، اولین بازاری هستش که تحت تاثیر خبرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سطح داخلی، بین الملل و خیلی موضوعات دیگه است. بنابراین باید اینها رو رصد کنن. خیلی کوتاه اگر بخوایم در حد یک دقیقه بهشون توصیه کنیم، یک کد معاملاتی بگیرن، دو ارزهای اولیه رو شرکت کنن، مشکلی نداره، یک سود تضمین شده ای رو معمولا بهشون میده. سه، سازمان بورس یک سایت مجازی معامله رو داره که
اتفاقا من می‌خواستم اینو یه اشاره بفرمایید، همینجا اگه اینو توضیح بدید اون در واقع سایت مجازی یعنی چی اصلا، چی کار میشه کرد، یه توضیح خودتون بفرمایید.
بله، آیاروکس میتونن برن ثبت نام کنن، بهشون این شرایط رو میده که خرید و فروش سهم کنن تا بعد از ظهر، تا هفته آینده، تا دو ماه آینده
نتیجه‌شو ببینن
چه اتفاقی افتاده. هیچ سود و زیان حقیقی براشون اتفاق نمیفته، فقط مجازی متوجه میشن که آیا اصلا مرد میدان معامله در بازار سرمایه هستن.
در واقع یه درس و تمرینیه برای ورود به این بازار.
دقیقاً، میتونن از اون استفاده کنن، دوره‌های آموزشی رو ببینن و از کسایی که در بازار هستن بالاخره گپ و گفت کنن، از مشاورشون استفاده کنن و ان شاءالله این مهارت رو رفته رفته
پیدا کنن. خیلی ممنونم آقای دکتر. در رابطه با اون در واقع خانم محترمی که آخرین نفر بودن که در واقع تلفن زده بودن، در رابطه با سرمایه‌گذاری خانوادگی در بورس احساس خطر کردن، یعنی گفتن که ما خانوادگی اگه قرار باشه هممون بیایم سرمایه‌گذاری بکنیم، ممکنه یک دفعه ما از اون در واقع ما معمولا دوست داریم اون قسمت سود هم اگه نبینیم، یه موقع این قسمت در واقع ضرر رو پررنگ‌تر می‌بینیم، که یه موقع همه حساب کنین 4 نفر اومدن توی خانواده این کارو کردن، یه دفعه سرمایه خانواده افت پیدا می‌کنه و از این زاویه بهش نگاه کردن. به ایشون چه توصیه‌ای دارین؟
ببینین، بازار سرمایه کشور حدوداً 53 سال فعالیت داره و خب توی دست ته سالیان گذشته شما بازار سرمایه معادل بود با خرید و فروش سهام شرکت ها. وقتی من خدمت شما عرض میکنم که ابزارهای مختلفی اومدن، یکی از این ابزارها اوراق بهادار با درآمد ثابته، مثلا اوراق خزانه اسلامی یا صندوقهای با درآمد ثابت که هم در قالب ETF یا قابل معامله در بورس یا اکسچنج تریدبل فاند هستن، یا و هم در قالب یونیت هولدرهایی که مردم میتونن خرید فروش کنن. این ابزارها ابزارهایی هستن که از بانک چند درصدی سود بیشتر میدن، مثلا اوراق خزانه بین 2-3% سود بیشتری میده و جالب اینه که ریسکشون از بانک به مراتب کمتره، چون اینجا خزانه داری کشور این اوراق رو منتشر میکنه و اونجا یک بانکی که باز متصل به بانک مرکزی و اون
در واقع یه شکلی هم آیه دکتر داره دیگه، یعنی واقعا اگه بیاد به صورت سهم به همون اوراق باشه، ما داریم توی در واقع مستقیم توی صنعتمون و صنایعمون داریم سرمایه گذاری میکنیم، اینطور نیست که پول گذاشته باشیم تو بانک و دنبال این باشیم ماه به ماه سود بگیریم. این سرمایه گذاریه در واقع ارجع نسبت به اون سرمایه گذاری که تو بانک حتی صورت میگیره.
بله، داشتم خدمت شما عرض میکردم این مدل سرمایه گذاری اصلا افت پول نداره، حتی سود به مراتب بالاتر از بانک یا مقداری بیشتر از بانک داره، در حالی که این اوراق فری ریسک هستن، ریسکی ندارن دیگه. بازار سرمایه بازار صرف خرید و فروش سهام نیست. چرا؟ اگه فقط خرید و فروش سهام بود، بازار سرمایه تلاطم خیلی داشت، خب همه افرادی خانواده هم میرفتن تو بازار سرمایه، ممکن بود دچار ریسک بشن. ولی الان انقدر ابزارهای سرمایه گذاری قوی هست و زیاد و متنوع هست که اصلا یه فرد خانواده میتونه سرمایه گذاری در بخش درآمد ثابت داشته باشه، یه فرد خانواده میتونه توی ونچر کپیتال سرمایه گذاری کنه و موارد شبیه. بنابراین این ریسک الان با این تنوع ابزار اصلا متصور نیستیم ما.
خیلی ممنون، متشکر هستم آقای حاجی. من در تو آموزش گفتیم که مقدار این آموزش رو بازش بکنیم در حد همون 1-2 دقیقه، فقط بفرمایید که الان من تازه میخوام بیام وارد بورس بشم، این فرمایشات شما با آقای دکترم گوش کردم، احساسم میکنم میتونم این کارو بکنم، ولی میبینم اگر یه مقدار آموزش اگه ببینم شاید یه ذره با چشم بازتر بتونم اقدام کنم. چه جوری باید آموزش ببینم؟
ببینید، آموزش طیف بسیار وسیعی در بازار سرمایه است. با یه مثال سهامی شروع کنیم. من امروز میرم یک سهمی رو میخرم، فرض کنید حالا مثلا ملموس خودرویی، من در چه صورتی میتونم در این سهم سود کنم؟ اول اینکه همونطور که اشاره کردیم مهارت داد و ستد در بازار سرمایه رو بلد باشم، به لحاظ روانشناسی کی بخرم کی بفروشم هیجان زده نشم، ضمن اینکه این مفاهیم تخصصی هم بازار سرمایه داره، صف خرید، صف فروش، حجم مبنا، نمیدونم همین داستانا است.
بالاخره واقعا اینا رو باید یاد گرفت.
وقتی میخواد
شما ببینید طرف وقتی میخواد بره کسب و کاری هم راه بندازه، حالا این رو من حتی میگم اولا به همونجوری که توصیه هم شما هم آقای دکتر بود، یه مقدار به عنوان کسب و کار اولا نباید بهش نگاه بکنیم، یه سرمایه گذاری است و به صورت بلند مدت باید بهش نگاه بکنیم. اما برای یه کسب و کارم که میخوایم انجام بدیم، یه کاری میریم یه آموزشی میبینیم، یاد میگیریم که چیکار باید بکنیم. این که اصلا سرمایه گذاریه، شاید واقعا اصلا یکی از الزاماتش اینه که اول اون آموزش رو ببینیم و بعد وارد این موضوع بشیم. و نوع اون آموزش هایی که به اون داده میشه به صورت مجازی مثلا میشه نمیشه، اونا رو میتوضیح بفرمایید؟
بله، بالاخره آموزش هایی که اتفاق میفته مجازی غیر مجازی حضوری همین اتفاقات میفته. مثلا تحلیل تکنیکال، فاندمنتال، بنیادی، صورت‌های مالی، گزارش‌های مالی، ترازهای مالی، همه اینا یه موضوعات تخصصی است که وقتی من میرم یک سهمو میخرم باید بر پایه این موارد
در واقع اینا رو مطالعه بکنم بعد این کارو بکنم.
به همین دلیل وقتی صحبت میکنیم میگیم خرید فروش سهم در بازار سرمایه متمایز از خودروسه که ارز هست، به همین دلایل هست دیگه. باید همه این موارد بنیادی رو بدونیم. از طرف دیگه مثلا یک صنعت خودرویی رو من میرم سهمشو میخرم، باید ببینم که در آینده تولیدش چطوره، زیانهاش چطوره و چه عواملی اثرگذار هست، آیا افزایش قیمت در این سهم ممکنه اتفاق بیفته و خیلی موضوعات دیگه. به همین دلیل ما میگیم طیف زیادی از آموزش ها رو باید شخص ببینه تا اینکه موفقیت رو پیش روی خودش برای خرید سهام داشته باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. یه پیامک داریم چون فکر میکنم مشتاق شدن در واقع شنوندگان هیدران سوال میکنن در رابطه با اینکه توی سرمایه گذاری در حال حاضر که ما دوران در واقع تحریم هم داریم، در واقع میگذرونیم و مسائل مختلف اقتصادی هست، آیا اصلا الان صلاح هست که ما این سرمایه گذاری رو انجام بدیم؟
ببینین تحریم بر بازار سرمایه شاید براتون جالب باشه، اتفاق مثبتیه بر عمل کرده بازار سرمایه. دلیلش اینه که خب شما وقتی توی شرایط تحریمی هستین واردات کالاها رو ندارین، شرکت‌های غذایی خودشون باید رو پای خودشون وایسن، باید شما حتی درآمد نفت رو هم نداری، این شرکت‌ها باید بهینه بشن، خودشون رو پای خودشون وایسن و باید بتونن که خدماتشون رو به سطح کشور توسعه بدن، خودرویی ها همین جور، پالایشگاهی ها همین جور، پتروشیمی ها همین جور. به این دلایل در شرایط تحریم بازار سرمایه از همه ظرفیت های شرکت ها استفاده میکنه که این یه اتفاق خوبیه. اینو اغراق نمیکنم، اینو به عنوان یک شخصی که در حوزه اقتصادی مطالعه داشتم خدمت شما عرض میکنم. و از طرف دیگه عموما تو شرایط تحریمی ما یک مقدار رشد دلار رو هم داریم و خود اون رشد دلار باعث میشه که شرکت های صادرات محوری که در بازار سرمایه هستن صورت های مالی مثبتی رو انتشار بدن و سودآور باشن. شاید براتون جالب باشه که بازار سرمایه توی شرایط تحریمی پا به پای روم کشور اومده و رشد خیلی خوبی رو داشته. بنابراین این که شرایط تحریمیه شاید شما خیالتون راحت بشه که بازار سرمایه قطعا مثبت خواهد.
یه نکته هم شما فرمودید، حالا در واقع یه سوالی هم بابت این موضوع شده که در نتیجه میخوان بگیرن از این که ما قدرت ریسک بالایی بس باید داشته باشیم وقتی میخوایم سرمایه گذاری بکنیم توی بورس.
ببینین
تعریفتون چیست؟
ببینین اگر شخصیت ریسک پذیری هستین ابزارهای متناسب با اون وجود داره در بازار سرمایه، ابزاری داره که به شما اهرم 5 میده، یعنی 5 برابر دارایی که وارد بازار سرمایه گذاشتین میتونین سود بکنین یا ضرر بکنین، یعنی سود و ضرری که کردین درصدش 5 برابر میشه. از طرفی ما ابزارهای کاملا بدون ریسک داریم که حتی همونجوری خدمت شما عرض کردم نرخ سودی بالاتر از نرخ سود بانک میدن در حالی که ریسکشون کمتر از بانکه. برای همه طیف ها، چه اونایی که ریسک پذیر هستن چه اونایی که ریسک گزیس هستن، بازار سرمایه ابزار داره. فقط یه نکته کوچیک هم خدمت شما عرض بکنم، اونم این که همونجوری که فرمودین هم شما هم آقای حاجیوند تاکید داریم بر حضور در دوره‌های آموزشی. این دوره‌ها الان خوشبختانه توسط مؤسساتی برگزار میشه که هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی داره برگزار میشه. من پیشنهادم و توصیه‌ام اینه که کسی میخواد سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه داشته باشه، حتما دوره آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس رو طی بکنه، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال یا بنیادی رو حتما بره و نهایتاً تحلیل مالی رفتاری رو هم فرا بگیره. خب این مؤسسات آموزشی یک مجوزی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه میگیرن، حتما چک کنن ببینن این مؤسساتی که دارن آموزش میبینن آیا مجوز از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه داره یا نداره و بعد اینکه مطلع شدن و مطمئن شدن حتما توی دوره‌های آموزشی شرکت کنن. شما همین الان اگه بخواید طلا بخرین، خودرو بخرین، ماشین بخرین، مسکن بخرین، چقدر پرسجو میکنین، چقدر اطلاعات کسب میکنین، از 10 نفر میپرسین آقا این بازار چجوره، به یک نفر اطمینان نمیکنین، فضای مجازی اطمینان نمیکنین، خودتون میرین پیگیرین ببینین این درست. توی بازار سرمایه هم به همین صورته و حتما باید آموزش ببینیم. این که ما خودمون بریم خرید فروش سهام رو انجام بدیم حالا ببینیم چی میشه و اینا واقعا جواب
نمیده. مطمئنا واقعا همون که میفهمیدی مطالعه واقعا در موردش میخواد و یادگیری. آقای حاجیوند میشه به عنوان یه شغل نگاه کرد سرمایه گذاری تو بورس رو؟
بله به طور قطع خیلی از فعالین بازار سرمایه هستن که شغل اصلیشون این موضوع هست، نه که شغل تکمیلی هم میتونه برای کسایی باشه که به هر حال میخوان در کنار شغل اصلیشون سرمایه گذاری کنن در بورس و از این طریق عاید خودشون کنن سرمایه رو. یه نکته ای رو حالا تا فرصت هست
من میخوام همینو بگم، شما در عرض یک دقیقه هر آن چیزی که فکر میکنید باقی مونده رو بفهمید که آقای دکتر هم همین موضوع رو در واقع ادامه بدن.
بفهمم یکی از وجوه تمایز بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها این هستش که بازار سرمایه و بورس همیشه فرصت سوداوری رو در اختیار سرمایه گذاران قرار میده. ببینید مسکن، خودرو، طلا، ارز وارد رکود سنگینی شده، این رکود ادامه دار خواهد بود و اینطور نیست که من الان برم سکه، ماشین، خونه، چیزی بخرم فکر کنم تا یکی دو سال آینده حتما سود تضمینی رو به من میده، ولی بازار سرمایه همیشه این فرصت رو در اختیار همه قرار میده. عجله نکنن، خبرهای مختلف رو رصد کنن، با صبوری وارد این بازار بشن. بازار بلند مدتی هست، هم سود و نفع شخصی رو عاید مردم میکنه، همین که در خدمت تامین مالی بنگاه‌های ما و رونق تولید توی کشورمون است. بازار سرمایه،
خیلی متشکرم آقای دکتر بهزاد. از پارسال که ما این نوسانات ارزی رو از ابتدای سال داشتیم تا به امروز، بازار بورس چقدر رشد کرده؟
در واقع دو سال پیش داشتیم،
از دو سال پیش، آره دیگه،
از انتهای 96 میشه گفت یا پاییز 96 تا الان بوده.
دقیقاً از دو سال پیش شما حساب کنید از آذر ماه 96 تا به امروز بازار بورس چقدر رشد داشته.
ببینید رقم دقیقش الان حضور ذهن ندارم، ولی فکر کنم 300%.
یعنی یه چیزی
4 برابر،
یعنی برابر با همون اتفاقات ارزی که افتاده این اتفاق همین الان افتاده.
دلار رو اگه 4000 تومان در نظر بگیرین از لحظه شروع، چون 3700 3800 بوده، 4 برابرش میشه 16000 تومان، در حالی که
دلار یه افت داشته. اما
الان خب دلار 13000 تومان حدودن و بازار سرمایه بیشتر از دلار. میدونین دلیلش چیه؟
بفهمید.
چرا بیشتر از دلار
سرمایه؟ و البته اون نکات تکمیلیتون هم بفهمید چون زمانمون محدود.
بازار سرمایه نسبت به دلار همیشه سوداوری بیشتری داره، چون شما یک بار دلار میخرین و نگه میدارین و میفروشین، در حالی که در بازار سرمایه شرکتای وجود دارن که هر روز دارن بر اساس قیمت دلار میفروشن و این رشد قیمت دلار به صورت مضاعف تو این شرکت است. من فقط تمام نکته ها رو دوستانمون فهمیدن، در نتیجه ما نکته خاصی نداریم. فقط سرمایه گذاری در بازار سرمایه مزایای خیلی زیاد داره. شما در سود شرکت ها مشارکت میکنین، شما در اداره شرکت ها مشارکت میکنین، شما از حمایت قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار جهت سرمایه گذاری مطمئن برخوردار هستین، شما امکان سرمایه گذاری با هر مبلغی رو دارین، نقشه‌بندی داراییتون بعد از بانک رتبه دوم رو داره.
یه نکته هم من خاطرم هست اگر از زبان شما بشنویم، نهایت سود در یک روز یک سهام چقدر میتونه باشه؟ یه تعریفی داره مثلا که تو سازمان
دامن نوسان داره، مثبت و منفی 5%.
5%. خیلی ممنون، اینم برای این موضوع بود. یه سوال جذاب پرسیدن، گفتن کارشناسانتون که در تو بورس اظهار نظر کردن، آیا خودشون در بورس سرمایه گذاری کردن یا خیر؟ آقای حاجی بند، بله یا خیر؟
بله
آقای دکتر،
من در حال حاضر ممنوعیت سرمایه گذاری دارم، چون زیر مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار
خانواده فعال بودن انشاءالله،
بنده و خانواده هم ممنوعه، ولی خب فعال بودم از وقتی این سمت گرفتم.
خیلی ممنون، بسیار ممنونم. به هر حال بس بورس جای جذابی است برای اینکه بهش فکر بکنیم، چون داره به اقتصاد کشورمون به صورت مستقیم کمک میکنه. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما کارشناسان عزیز و محترم، جناب آقای دکتر بهنام بهزادفر، مدیر آموزش و فرهنگسازی شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، و همچنین آقای دی حاجی بند، کارشناس اقتصادی بورس و مشاور خانواده. بسیار ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همکارانم، سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، خانم ربانی هماهنگی، خانم فاطمه برهانی ارتباطات، خانم بیدکی صدا بردار، همکاران عزیزمون در پخش و بنده علی مسعودی در خدمت شما بودم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله برنامه ضربه سکه تقدیمتون شد، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. در این لحظات عزیز و نورانی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك من إن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم صوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير.